همکارانم در این برنامه و سپاسگزارم از اینکه شما خوبان همراه ما بودید و این برنامه رو هم شنیدید. از ساعت 6 بامداد تا این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه ها همراه شما بودیم. امیدوارم برنامه هایی که تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. پایان بخش برنامه های این بخش بر بال سخن هست که بیانات مقام معظم رهبری است در دیدار با مردم قم در تاریخ 19 دی ماه سال 95 تقدیمتون میکنیم و این بخش رو به پایان میبریم. دیگر همکارانم با بخش دوم برنامه از ساعت 14 همراه شما خواهند بود. عصرتون خوش.
بر بال سخن
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خیلی خوش آمدید مردم عزیز قوم، برادران و خواهرانی از مردم قوم، از حوزه علمیه شریفه قوم. به همه شما خوش آمد عرض می کنم. زحمت کشیدید، لطف کردید و یاد این حادثه بزرگ و اثرگذار و مستمر در تاریخ را گرامی می دارم. درباره 19 دی و مناقب مردم قوم حرف زیاد زدیم، تکراری است، هر چه عرض بکنیم بارها گفته شده. خلاصش همین آیه شریفه است که لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل، که این قاری محترم خوندن. اینها قبل از آنی که حرکت بزرگی از ملت ایران دیده بشود و شروع بشود، مردم قم قیام کردند. حرکت مردم قم خب حرکت بسیار اثرگذاری بود و ایران رو لرزوند. همه دلهای آماده را متوجه یک فرصتی و یک امکانی و یک حقیقتی کرد و نهضت به راه افتاد تا بقیه قضایایی که می دانید. تکرار مطلب لازم نیست. اون چه لازم است درس گرفتن از این قضایاست. از اینجور قضایا باید درس گرفت. درس ها هم نو به نو مطرح می شود. هر روزی ما، من، شما، آحاد مردم احتیاج داریم به این که از حوادث گذشته درس بگیریم. این نکته اصلی که در قضیه قم وجود دارد، که من اون نکته را هم بارها عرض کردم و تکرار میکنم، این است که مردم قم در اون مقطع به هنگام عمل کردند. همیشه کار وقتی که در وقت خود انجام گرفت تأثیر می کند یا تأثیر اون افزایش پیدا می کند. همون کار رو اگر گذاشتیم بیات شد، مدتی گذشت، بعدن انجام گرفت، گاهی اثر نمی کند یا اثر کمی می کند. هنر قومی ها این بود که نکته رو فوراً گرفتن، دشمنی رو شناختند و در همون وقت اول به اون پاسخ دادند. ولی اگر بعد از آنی که اون رفتار خباثت آمیز، توطئه آمیز دشمن نسبت به امام بزرگوار انجام گرفت، حالا این دست اون دست میکردن، حالا میکنیم، فردا میکنیم، یه ماه دیگه میکنیم، این حوادث بعدی اصلا به وجود نمیان. فریضه وقت دارد، در وقت خود باید فریضه را انجام داد. بهترین وقت انجام فریضه هم اول وقت است، وقت فضیلت است. خب بعضی فریضه را انجام نمیدن اصلا، بی خیال. بعضی انجام میدهند اما با تأخیر. بعضی میگذارن وقت که گذشت انجام میدن، مثل توابین. توابین اون وقتی که باید میامدن که عاشورا بود نیامدن، وقتی آمدن که کار از کار گذشته بود. یا قیام مردم مدینه با رهبری عبدالله ابن حنظله، آمدن در مقابل یزید ایستادن، قیام کردن، حاکم مدینه رو بیرون کردن، اما دیر. اون وقتی که شنیدن که حسین ابن علی علیه السلام از مدینه خارج شد، اون وقت باید به این فکر می افتادن، نیفتادن، دیر به فکر افتادن. یک سال بعد نتیجه هم همونی شد که تاریخ ثبت کرده است. قتل عام شدن، تار و مار شدن، نابود شدن، هیچ کاری هم نتوانستن بکنن. کار را در وقت باید انجام داد. خب اگر بخواهیم کار را در وقت انجام بدیم، بایستی فریضه رو بشناسیم، بدانیم چه کاری باید انجام داد تا اون رو در وقت خود انجام بدیم. من عرضم این است که این انقلاب یک خیز بلندی بود که ملت ایران برداشت برای اینکه خود را از ذلت وابستگی و ذلت عقب ماندگی نجات بده. این انقلاب یک حرکت عظیمی بود برای اینکه وابستگی را و عقب ماندگی را، این دو تا ذلت بزرگ را، به برکت اسلام، با راهنمایی و رهبری اسلام از این ملت بزداید. دو تا درد طولانی مزمن بود، اینها رو علاج بده. این انقلاب بر این به وجود آمد و نظام جمهوری اسلامی بر این اساس تشکیل شد. خب درست توجه کنید، وقتی که یک حرکتی برای این مقصود به وجود آمده است که وابستگی را و عقب ماندگی را از این ملت بزداید و موفقم شده است، پیشرفت هم کرده است، اون کسانی که عقب ماندگی و وابستگی به نفع اونها بود، اونا در مقابل این حرکت، این انقلاب، این نظام می ایستن. این چیز طبیعی است. این نیست که ما دشمن درست میکنیم. بعضیا تکی کلامشون این است که آقا هی دشمن نتراشید. دشمن را حرکت ملت میتراشد وقتی که یک ملتی فرض کنید یک قلدری آمده است خانه شما را، دکان شما را، محل استراحت شما را، زندگی شما را غصب کرده است، وقتی شما آمدید او را بیرون کردید، خب شما حقتون رو انجام دادید، حقتون رو گرفتید، اما او با شما دشمنی میکنه. تا وقتی که امید داشته باشه که بتوانه بر شما غلبه پیدا کند به شما ضربه میزنه. با کسی دشمنی جدیدی ایجاد نکردید. اینا دشمنی میکنن. اون کسانی که از وابستگی ایران به خودشون بهره می بردن امروز با ما دشمنن، دشمن خونی. اون کسانی که از عقب مندگی ملت ایران منتفع می شدن امروز با ما دشمنن، دشمن خونی، دشمن آشتی ناپذیر. خب این دشمنی البته ممکنه تا قیامت طول نکشه. اصلا الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم موده. ممکنه یک وقتی اتفاق بیفته در آینده، 100 سال دیگه، 50 سال دیگه، نمیدونیم، این دشمنی از بین بره. اما شرط از بین رفتن دشمنی چیست؟ اینکه اون ناامید بشود یا اصلاح بشه. حالا این بعیده، اصلاح شدن ابرقدرت ها بعید، یا ناامید بشه. خب این دشمنی پس هست. اون درسی که ما باید بگیریم که به هنگام عمل بکنیم، اون مبنی بر این است که دشمن را بشناسیم، سمت و سوی کار دشمن را بدانیم، اونقدر بصیرت پیدا کنیم که هر حرکتی که دشمن انجام میدهد بفهمیم که هدفش چیست. اگر متوجه ماست، متعرضه به ماست، علاج کنیم اون رو، بیستیم، مقاومت کنیم. این وظیفه ماست. حالا من درباره همین موضوع چند جمله کلماتی رو عرض میکنم امروز. اولا دشمن کیست؟ دشمن امروز مشخصا عبارت است از آمریکا، انگلیس، زرسالاران بین المللی، صهیونیست ها و دنباله هاشون. حالا دنباله هاشون خیلی اهمیتی ندارن، ارزشی ندارن که آدم اسم از اونا بیاره. اصلی ها اینا. آمریکا دشمن است با جمهوری اسلامی، با ایران مستقل، با ایران روبه جلو و پیشرونده. انگلیس که مستعمر پیر از کار افتاده دوره قبل است و حالا باز مجددن به این منطقه دارد نفوذ میخواد بکند، دشمن است. صهیونیست ها دشمنن. سرمایه‌داران بین المللی و زرسالاران بین المللی دشمنن. اینا دشمنای هست، اینا دشمنن. البته فقط اینا هم دشمن نیستن، اینم عرض بکنم. علاوه بر اینها یک دشمن دیگری وجود دارد و او درون خود ماست. درون خود ما. خود ما یعنی چه؟ یعنی من، شما، پلون مسئول، پلون جوان. اون دشمن درونی چیست؟ اون دشمن درونی عبارت است از بی انگیزگی، ناامیدی، بی حالی، بی نشاطی، تنبلی. اینا دشمن ماست. اللهم اینی اعوذ بک من الکسل والجبن والبخل والغفلت والقسوت والفترت والمسکنه. اینا دشمنای ما. اللهم اینی اعوذ بک من نفس لا تشبع و من قلب لا یخشع و من دعاء لا یسمع. اینا دشمن ما، دشمنان درونی ما، همه رو به گردن بیرونی ها نمیندازیم. ما هم اگر بد عمل کنیم، اگر به وقت عمل نکنیم، اگر تنبلی کنیم، اگر دشمن رو اشتباه بگیریم، اگر شیطان اکبر ما به جای شیطان اکبر واقعی یه برادر نابابی در ناراهی، حالا برادر ماست ولی ناباب و ناراهه، این شد شیطان اکبر ما، ضربه خواهیم خورد. پس اینم دشمن ماست، حواسمون باشه. وقتی ما میگیم دشمن خارجی، معناش این نیست که ما در خودمون هیچ گونه نقصی وجود نداره، نه. سیاست‌های غلط، سیاست‌های بد، رفتارهای بد، اختلافات گوناگون بی وجه، تنبلی کردن، اقدام نکردن، تنگ نظری، اینا دشمن ماست، اینا هم هست. خب دشمن خارجی گفتیم آمریکا، انگلیس، فلان، همینطور شعار میدیم یا نه؟ نه، من عرض بکنم به شما شعار نیست، این متکی به واقعیات. خب از قضایای دنیا ما مطلع میشیم. وقتی که فرض کنید وزیر خارجه خوش اخلاق آمریکا در نامه وداعیه خود توصیه میکنه به دولت بعدی که به ایران سخت بگیرید، هر چی میتونید سخت گیری کنید، تحریم ها رو حفظ کنید، نگه برید، بدانید با سخت گیری میشود از ایران امتیاز گرفت، کما اینکه ما گرفتیم. او میگه خب این دشمنه دیگه، دشمن. حالا این دشمن، دشمن خندانه. یک دشمن بود که میامد صریحاً میگفت که ایران محور شرارت است، این اینو صریحاً نمیگه، اما رفتار او همین رفتاره، این شد دشمن دیگه. پس ما که هی میگیم دشمن دشمن، نه اینه که میخواییم شعار بدیم، نه اینکه به قول بعضی آدمای بی انصاف در کار، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه، دشمن تراشی نیست. خب دشمنه دیگه، چشمتو باز کن تا ببینی، ببندی چشمتو البته نمیبینی، سرتو تو برد فرو کنی نمیبینی، اما سرتو بلند کن نگاه کن میبینی. گفتیم انگلیس، انگلیس ها مجدداً به خلیج فارس، البته ما از یکی دو سال قبل خبر داشتیم، شنیده بودیم که اینا بنادران بیان دوباره در خلیج فارس، حالا آمدن، میان اینجا، یه عده از حکام خلیج فارس را که هیچ صمیمیتی هم بینشون نیست، اینجور نیست که خیال کنیم واقعاً اونها با این حکام خلیج فارس صمیمیت، نه، میخوان استفاده کنن، میدونن ایران رو میشه زیر بار گرفت. میاد اینجا میگه ایران تهدیده. خب تهدید خود انگلیسان. امروز محافل انگلیسی می نشینن برای منطقه و برای ایران اسلامی تصمیم گیری می کنن. یکی از تصمیماشون تجزیه کشورهای منطقه است. میگن، اینی که عرض میکنم، گفتم اینا تحلیل نیست، حدس نیست، اینا اطلاعات. میگن دوران یک عراق، یک سوریه، یک یمن، یک لیبی گذشته. یعنی عراق تجزیه بشه، سوریه تجزیه بشه، لیبی تجزیه بشه، یمن تجزیه بشه، اسم ایران رو نمیارن چون جرأت نمیکنن، میترسن از افکار عمومی ایران، به شدت میترسند. و الا همون حرفی که محمد رضا قبل از رفتن گفت که اگر ما بریم ایران می شود ایرانستان، منظورش این بود مثل افغانستان، مثل ترکمنستان، مثل فلان، اینجا هم یک قسمتی به نام ایرانستان میمونه، بقیه هم تقسیم میشه بین دولت‌های متفرق. اینا میخوان همون حرفه بزنن، در این امید بودن، تلاششون هم کردن، تو دهنشون هم خورد، لکن در ذهنشون هنوز هست، به زبان نمیارن. خب این دشمنه دیگه، دشمن شاه خودم داره. از حالا نشستن دارن برای دوران بعد از پایان برجام فکر میکنن که بعد از او چه محدودیت هایی رو بر ایران تحمیل کنیم. از حالا که دوران برجام به نظر اونها 10 سال 12 سال مثلا به خیال اونها باید طول بکشه، از حالا دارن فکر اون وقت رو میکنن که ما با ایران اون وقت چجوری چی بگیم، چیکار کنیم، چجوری عمل کنیم که محدودیت ایجاد کنیم. این دشمن دیگه از این بدتر، از این خبیستر، این که بنده میگم انگلیس خبیس، این خباست این هاست. یکی از برنامه های اینها که تصریح میکنن آموزش و تسلیح افراد بومی انتخاب شده است. یعنی ما در این کشورها از جمله در ایران افرادی از خود ایران رو انتخاب میکنیم، با اینا ارتباط برقرار میکنیم، اینا رو آموزش میدیم، تجهیزشون میکنیم. تجهیز امروز هم تجهیز کردن آسانه، اینترنت هست و فضای مجازی هست و ارتباطات گوناگون هست، اینا رو تجهیز میکنیم تا به جان کشور بیفتن، به جان نظام اسلامی بیفتن، به جان ملت بیفتن. اینا چیزاییست که دارن میگن، اینا حرفایی است که اینا دارن. خب این شد دشمن. این دشمن رو بایستی شناخت. عرض کردیم هم دشمن رو باید شناخت، هم شیوه های دشمنی رو، راه و رسم هایی که، سمت و سوهایی که اینها برای دشمنی در نظر گرفتن، اینا رو باید بدانند. مسئولین هم باید بدانند، مردم هم باید بدانند، جوانای ما هم باید بدونند، کارگرای ما هم باید بدونند، دانشگاهی های ما هم باید بدانند، بدانند که دشمن هدفش، حالا میگن گاهی توی رادیوها و توی تشکیلاتشون که ما هدفمون شخص فلانی است، علی خامنه ای مثلا فرض کنیم، ولی دروغ میگن، دروغ میگن. هدفشون ملت ایران است، هدفشون ایران اسلامی است، هدفشون نظام اسلامی است. اگر با فلان زیدی، با فلان امری، با فلان دستگاهی و سازمانی هم دشمنی میکنن، به خاطر اینکه احساس میکنن که این مثلا سینه سپر کرده ایستاده، باید پس بزنند او رو، که حالا در این زمینه هم عرض خواهم کرد. خب ما باید چه کار کنیم در مقابل؟ وظیفه ما این است که ما کشور رو هم نیرومند کنیم، هم مقاوم کنیم، قدرت کشور رو بالا ببریم و مقاوم سازی کنیم کشور رو. قدرت کشور چجوری بالا میره؟ اینا حرفایی است که باید روش فکر کنیم و برنامه ریزی کنیم. این برنامه ریزی به عهده همه است، به عهده مسئولین هست، به عهده سیاستمداران هست، به عهده حوزه های علمیه هست، به عهده دانشگاه هست، به عهده عناصر فعال فرهنگی هست، به عهده عناصر فعال سیاسی هست. باید رو اینا برنامه ریزی کنن. ما باید مقاوم سازی کنیم و کشور رو نیرومند کنیم. چجوری نیرومند کنیم؟ عناصر اقتدار برای کشور چه چیزاست؟ من چند تاشو میشمرم. یکیش ایمان اسلامی است، ایمان دینی است. ایمان دینی جزو مهمترین عناصر مقاومت و تحرک این کشوره. مال امروز هم نیست، از 130 سال 40 سال پیش به این طرف هر حرکتی تو این کشور انجام گرفته است که اثرگذار بوده است، جریان ساز بوده است، مؤثر بوده است، عنصر ایمان دینی حرف اول رو در اون میزده. شما از قضیه تنباکو شروع کنید. قضیه تنباکو یک حرکت عظیم مردمی بود در کشور، عنصر دینی داشت، مرجع تقلید حکم کرد، مردم بر طبق حکم او به خاطر ایمان دینی عمل کردن، یک خیانت بزرگ رو که پدر این ملت رو برای سالهای متمادی در می آورد از سر این ملت دور کردن. این یک مشروطیت. مشروطیت حرکتی بود که با پیشاهنگی علما که مظهر دینداری مردم بودن توانست پیش بره. بله، فلان روشنفکر، فلان نویسنده، فلان محفل پنهانی بود تو کشور، نه اینکه نبود، اما پیش نمی رفت، کاری نمیتونستن بکنن، نفوذی در مردم نداشتن. اونی که در مشروطه مردم را به میدان آورد عبارت بود از حضور علمای تراز اولی، مثل مرحوم شیخ فضل‌الله نوری، مثل مرحوم سید محمد طباطبایی، مثل مرحوم سید عبدالله بهبهانی. اینا علمای بزرگ بودن. اینا در تهران، در تبریز علمای بزرگ، در اصفهان علمای بزرگ، در بعضی شهرهای دیگر هم همینجور، در فارس همینجور علمای بزرگ افتادن جلو و مردم دنبال اینها آمدن. منتها خب انگلیس ها اینجا زرنگتر از ما بودن، هم بین علما اختلاف ایجاد کردن، در تهران بین اون دو بزرگوار و بین شهید بزرگوار شیخ فضل‌الله نوری اختلاف ایجاد کردن. شیخ فضل‌الله نوری که پیشقدمترین عالم برای برقراری مشروطه بود به اتهام ضدیت با مشروطه به دار رفت، به دار کشیده شد. این کاری بود که اونا کردن، مردم رو کشوندن به سفارت و دو دستی یه عده‌ای مشروطه رو تقدیم انگلیس‌ها کردن که اون مشروطه شد. دنبالش رضاخان بود و 50 سال 60 سال عقب موندگی این کشور، اما شروع حرکت با دین بود. نهضت ملی شدن صنعت نفت، ببینید اینا تاریخه، این که من هی میگم تاریخ رو بخونید، در تاریخ تأمل کنید، برای ایناست. نهضت ملی شدن صنعت نفت اگر علما نبودن و انگیزه دینی نبود قطعا پیش نمیرفت، اینا همه بدونن. در مقدمه این نهضت آیت الله کاشانی بود، پشتیبان او مرجع تقلید مثل مرحوم آس محمد تقی خونساری در قم بود، مروجان این فکر در قم یک جمعی، در مشهد ما یک عالم دینی، یک منبری درجه یک و یک فعال مذهبی گوینده متفکر درجه یک، اینا مروجین نهضت ملی بودن، مردم آمدن به خاطر دین. بعد که مرحوم کاشانی رو جدا کردن، علما رو طرد کردن، مذهبی ها رو کنار گذاشتن، مصدق شکست خورد. تا دین بود، تا عنصر ایمان دینی بود، حرکت به جلو بود. وقتی او ازش گرفته شد حرکت متوقف شد، شکست خورد، تبدیل به عکس شد. یک آمریکایی با یه چمدان اسکناس آمد تو تهران، همه قضایا رو به هم زد. عنصر ایمان دینی در همه حرکت‌ها، در 15 خرداد که روشنه، در انقلاب اسلامی که روشنه، در قضیه جنگ که روشنه، دفاع مقدس، در قضایای گوناگون، دین، انگیزه دینی مردم رو کشون. اونی که 4 تا پسرش 3 تا پسرش در راه خدا شهید شدند، او خوشحال است که در راه خدا شهید شدند. انگیزه دینی، انگیزه ایمانی، این یک عامل اقتداره، اینو باید نگه داشت. با این دشمنی میکنن از همه طرف. امروز با انگیزه دینی مردم داره دشمنی میشه، برای اینکه ایمانها رو اول در جوانها، بعد در طبقات گوناگون دیگر به عناوین مختلف، به اشکال مختلف از بین ببرن. این کاریست که داره امروز به وسیله دشمن انجام میگیره. علاوه بر ایمان دینی معرفت دینی است.